و همین باعث میشه که خب توی این فعالیت‌های مراقبت از خودش هم وابسته بشه و این چیزهایی که خب نیاز به حمایت داره، نیاز به یه سری آموزش‌ها، ارائه یه سری تمرینات توی سالمند داره تا این ترس از افتادن مانع انجام فعالیت‌های دیگه مخصوصا فعالیت‌های مراقبت از خود توی فرد سالمند نشه. یه دلیل دیگه که باعث این وابستگی میشه توی این فعالیت‌ها تفاوت‌های فرهنگی هست. یعنی چی؟ توی یه سری از فرهنگ‌ها، توی کشور خودمون، توی فرهنگ ما مخصوصاً فرهنگ خب بعضی از شهرها یا روستاها، این که سالمند کاری رو انجام نده یا وابسته باشه به خانواده و حالا مراقبین و اعضای خانواده براش فعالیت‌ها رو انجام بدن، این رو به عنوان ارزش می‌دونیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اعضای خانواده، بچه‌ها و نوه‌ها بیان دور و بر فرد سالمند رو بگیرن و همه فعالیت‌هاش رو براش انجام بدن و بهش کمک بکنن، این رو به عنوان یک ارزش خانوادگی تلقی می‌کنیم و فکر می‌کنیم که این کار درستیه. زمانی که فرد سالمند توانایی انجام اون فعالیت رو داشته باشه، عرض می‌کنم خدمتتون، زمانی که اصلاً توانایی نداشته باشه خب موضوع دیگری است و فکر می‌کنیم که این کار درستیه و با ارزشه، در صورتی که خب این می‌تونه یه سری محدودیت‌هایی رو ایجاد بکنه. زمانی که فرد سالمند کاراش توسط افراد دیگری انجام بشه و خودش این نیاز رو نبینه که فعالیت داشته باشه، تا حد امکان خودش تلاش کنه برای انجام فعالیت‌های مراقبت از خودش، خب این باعث میشه که این بی‌تحرکی یا عدم انجام فعالیت‌ها میتونه روی وضعیت مفاصل، عضلات و حالا سایر ارگان‌ها تأثیر بذاره.
با توجه به اینکه با افزایش سن بدن شروع به تحلیل رفتن می‌کند، بنابراین روش‌های درمانی و نگه‌دارنده و نیز تجهیزات پزشکی به زندگی مستقل سالمندان کمک کننده است.
بله، رسیدیم به ساعت 15:31 از رادیو سلامت. به موضوع آرتروز پرداختیم در برنامه مجله سالمندی، در خدمتتون هستیم. جناب دکتر ترکمان مهمان برنامه هستند، ایشون استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران و فلوشیپ جراحی زانو دارن. 2265-2876 شماره تلفن هست، 3102 سامانه پیام کوتاه، و بریم و صدای شما رو بشنویم.
سال ورشی مدام میکنم، کوپه مایی ورشا همگانی رامه همگانی، و شاید حدود 7-8 ساله وقتی از قسمت های سراشیبی میام با قسمت عقل بدن میام، آیی به کمکی به زانو میکنه؟ و من تا امروز مشکل زانو به لطف خدا نداشتم، چرا که ورشا مدام بوده، تقریباً درست. اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید که این حرکتی که ما انجام میدیم کمکی به تقویت زانو میکنه؟
من 73 سالمه، آرتروز زانو دارم، پوکی استخوان دارم، دو تا دستام هم شکسته به خاطر قفل ضد تشنج که میخورم. سوالم اینه که من دکتر رفتم، فیزیوتراپی هم کردم، گفتن آرتروز داریم. این زانو من یه موقع خالی میکنه، یه موقع صدا میده و بافت روی پای نرمم به شدت درد میکنه. حتی یه دفعه هم آتل گرفتم. من با اینکه کلسیم میخورم، قرص کلسیم میخورم، لبنیاتم میخورم، ولی بازم نمیدونم چیکار کنم که این زانو مقدر درد نگیره و بافت نرم پاما مقدر خالی نشه. دوستان اگه میشه منو راهنمایی کنه.
با سلام، لطفاً بفرمایید افراد مسنی که آرتروز زانو دارند چه ورزشی براشون مناسب هست؟ آیا راه رفتن در آب یا شنا کردن میتونه گزینه خوبی باشه؟ به خاطر اینکه راه رفتن در خشکی براشون خیلی مشکله و اذیت میشن. با سلام، میخواستم از خدمتتون بپرسم که مصرف منظم بادام، انجیر یا پای موه برای سالمندان که آرتروز شدید زانو دارن، آیا اینها میتونه تضمین کننده باشه یا اینکه از پیشرفت بیش از حد اون جلوگیری بکنه؟ و یکی دیگه اینکه این روش هایی که برای سلول های بنیادی اومده، ها نمیدونم اسمش PRPه، نمیدونم چی هستش، با تزریق سلول های بنیادی یا اوزون تراپی اینها میتونه جواب بده برای آرتروزهای پیشرفته در سالمندان یا نه. انشالله که پیش بشه.
کسی که استخون زانو شکسته، به جای اینکه آقای دکتر گچ بگیرن پلاتین کار گذاشتن بعد یک سال، حالا این شخص از کجا متوجه بشه که این شکستگی پاش جوش خورده خوب شده و آیا پلاتین رو باید زودتر در بیاره یا تو بدن بمونه؟ اشکالی برای بدن پیش نمیاره؟ سپاسگزارم.
سلام عرض میکنم، من خواستم آقای دکتر لطف کنن راهنمایی بفرمایید. من 79 ساله بدون مرض هستم، هنوز سلسله زانو در نیومده. روز یک سال ورزش میکنم، حدود 30-40 دقیقه سرعت میرم میکنم با دستگاهی که نصب در پارکا کار میکنم. خواستم محبت کنم راهنمایی بفرمایید. یک ساعت ورزش که 30-40 دقیقه سرعت هست مشکل برای ما ایجاد نمیکنه. تا الان که سلسله در نیومده مشکل نبوده. ممنون از راهنماییتون.
آقای دکتر تلفن باز هم داریم، ولی خب این تعداد رو پاسخ بدین لطفا. دوستی که گفتن که آقای گفتن که من موقعی که از کوه میام پای سر و شیبی رو دارم میام پایین، حالا در واقع برعکس میام، این به زانوی من کمک میکنه یا خیر؟
خوبه، ببینید برای رفع خستگی هیچ اشکالی نداره، این کارو میتونن انجام بدن برای در واقع رفع خستگی عضلاتی که درگیر در واقع بالا رفتن هستن. این وقتی که این کارو انجام میدین در واقع عضلات مقابل در واقع اون عضلات قبلی در واقع دارن کار میکنن و این باعث میشه که اون عضلاتی که قبلا درگیر بودن اون مقدار استراحت بکنن. البته در پایین اومدن، عقب عقب پایین اومدن، خب این مقدار ممکنه خطر داشته باشه، ولی رو به بالا وقتی که عقب عقب میرن شاید یه مقداری راحت تر باشه.
بسیار خب. عزیز 73 ساله خانمی که گفتن که آرتروز زانو دارن، پوکی استخوان شکست، گفتن که دستاشون هم قبلا شکسته به خاطر اینکه داروهای ضد تشنج استفاده میکنن. تو شرح حالشون به فیزیوتراپی اشاره کردن. آقای دکتر بحث خالی کردن زانو و صدا دادن زانو رو مطرح کردن و همینطور ورمی که در واقع ایجاد شده، قرص کلسیوم هم که میخورن. خب حالا چیکار کنن؟
بله، ببینید اونهایی که داروهای ضد تشنج میخورن حتما باید داروهای در واقع تقویت استخوان هم باید همراه کنار این قضیه باید استفاده بکنن، به خاطر اینکه داروی ضد تشنج خودش باعث می یه مقداری در واقع پوکی استخوان میشه، که خب البته ایشون حالا دارن رعایت میکنن، فرمودن کلسیم و ویتامین دی، ولی حتما داروهای جلوگیری از پوکی استخوان هم باید سعی بکنن کنار کلسیم و ویتامین دی استفاده بشه. بعد فرمودن که زانوشون خالی میکنه. خالی کردن زانو به علت ضعف عضلی چهار سر ران هست. یعنی باید سعی بکنن که عضلی چهار سر رانشون رو با یک سری ورزشایی که حالا تو این زمینه وجود داره، که حالا میتونن به اینترنت مثلا بزنن و ورزشایی که برای تقویت چهار سر هست رو در واقع تو اونجا آموزش داده شده که حتما انجام بدن، هم برای کاهش دردشون موثره، هم برای جلوگیری از اون خالی کردن. و اگر درد و ناراحتیشون در واقع به علت آرتروز زایدگی شدید هست، که با توجه به سنشون که فرمودن بالای سن 70-75 هستن، اگر آرتروز شدید باشه پیشنهاد میشه که در واقع عمل جراحی انجام بدن که اون درد و ناراحتی کاهش پیدا کنه.
بله، راجع به ورزش‌های مناسب برای افراد مسنی که آرتروز دارن سوال کرد. آرتروز زانو گفتن که شنا براشون گزینه مناسبی هست، چون راه رفتن
تو آب، خب در واقع راه رفتن تو آب ورزش خیلی مناسبی هست برای اونایی که آرتروز سایدگی خیلی شدید دارن، تا اینکه یه مقدار در واقع این کارو بهتره که از اول انجام بدن تا یه مقدار عضلات تقویت بشه و بعد به تدریج وارد در واقع راه رفتن در واقع خشکی بشن. با هر شدتی از آرتروز و سایدگی ما پیشنهاد میکنیم که افراد مسن سعی بکنن که حتما پیاده روی رو داشته باشن و پیاده روی رو به بهانه آرتروز و سایدگی کنار نذارن. ببینید اگه قرار مثلا الان نیم ساعت یک ساعت پیاده روی داشته باشن، لازم نیست که پیاده روی رو یک سره در واقع انجام بدن. اینو میتونن تقسیم بکنن، مثلا 10 دقیقه یه رو پیاده روی بکنن، بعد وسطش یه استراحت داشته باشن و دوباره ادامه بدن. یعنی حتما پیاده روی برای افراد محسن توصیه میشه که انجام بشه و کنار این در واقع ورزش هوازی حتما سعی بکنن که ورزش های تقویت عضلات رو هم به خصوص عضلی چهار سر ران رو کنار این مسئله داشته باشن، که این کمک میکنه به کاهش مشکلاتش.
بله، مصرف منظم بادام، انجیر، پای مرغ آقای دکتر برای جلوگیری از پیشرفت آرتروز مناسب هست. راجع به PRP سوال کردن، اوزون تراپی سوالی بود که این دوستمون پرسیدن. بله،
البته خب بهتره که همکاران تغذیه تو این رابطه با تغذیه صحبت بکنم. بررسی تو این حالا از نظر علمی صورت نگرفته که مثلا بادام یا انجیر و اینا در واقع چقدر مؤثر باشه، ولی خب به هر حال همکاران تغذیه میتونن تو این زمینه نظراتشون استفاده بکنیم. در مورد تزریقاتی که در داخل زانو انجام میشه، الان شایع‌ترین تزریقاتی که انجام میشه همین در واقع تزریق ژل‌های اسید هیالورونیک هست و در واقع همون PRP که در واقع همون پلاکت خود فرد رو در واقع میگیرن، خون رو میگیرن، پلاکت‌هاش رو در واقع نمیدونم تقلیز میکنن، یعنی در واقع میگیرن و بعد فرد دوباره تزریق میکنن، چون پلاکت در واقع میگن هورمون رشد داره، یه سری آنزیم‌های رشد داره که میتونه کمک بکنه به ترمیم در واقع اون جای آسیب دیده و اون غضروف های آسیب دیده. البته این از نظر تئوری مطرح شده، ولی از نظر عملی واقعا تا چقدر اینها مؤثر باشه از نظر علمی ما هنوز مستندات دقیق و علمی در این زمینه نداریم که در واقع نشون بده که هم تزریق ژل یا PRP بتونه برای جلوگیری از آرتروز و یا درمان آرتروز مؤثر باشه. ولی خب چون اوزون تراپی هم توصیه شده ولی الان کمتر مورد استفاده قرار میگیره، سلول‌های بنیادی الان در واقع باز به همین ترتیب مطرح شده ولی هنوز در اوایل راه هست و هنوز نتایج مشخصی در واقع ما از در واقع تزریق سلول‌های بنیادی در زمینه آرتروز اسایدی در واقع نداریم. ولی بیشترین تزریقاتی که انجام میشه همون PRP در واقع و ژل‌های اسید هیالورونیک هست. اینها هم ما توصیه میکنیم که فرد یک بار استفاده بکنه. بله. اگر مؤثر بود که اینها رو میتونه در واقع تکرار بکنه، ولی اگر مؤثر نبود که نیازی به تکرارش نیست.
بله. بسیار خب، شاید بشه گفت بیشتر جنبه‌های تبلیغاتی و تجاریش و اینا الان بعضی‌ها
دارن. جنبه‌های تجاری و تبلیغاتی هم کنار قضیه هست، ولی بیشتر مسئله اینه که یک بار تزریق میتونن بکنن، اونم با نظر پزشک، اگر مؤثر بود که میتونن ادامه بدن.
بسیار خب، کسی که گفتن زانو شکست و به جای گچ حالا پلاتین کار گذاشتن،
سوالشون این بود که آیا جوش خوردگی اتفاق افتاده یا نه. این به راحتی با یه گرافی ساده قابل انجام. غالبا شکستگی هایی که اتفاق میفته غالبا 3 ماه تا 4 ماه گاهی اوقات ممکنه که حتی اگه خیلی شکستگی مثلا خرد شده باشه یا اینکه شکستگی خیلی شدیدی باشه، گاهی غالبا اینها تا 6 ماه جوش میخوره و با یه رادیوگرافی ساده به راحتی قابل تشخیص.
متشکرم. و پلاتین بمونه؟
پلاتین هم اگه تو پای در واقع باشه هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. پلاتین رو ما موقعی خارج میکنیم که مشکلی برای فرد ایجاد کرده باشه، ولی اگه مشکلی ایجاد نکرده باشه نیازی به خارج کردن نیست.
شنونده آقای 79 ساله که گفتن که در ورزشی که انجام میدن، آقای دکتر 30-40 دقیقه میشه که ورزششون ورزش سرعتی هست، خب از دستگاه هم استفاده میکنن، گفتن که این براشون مشکل ایجاد نکنه.
بله، خوشبختانه فرمودن 79 سالشونه و تا حالا خوش مشکلی نداشتن، هیچ مسئله نیست، همین ورزش رو با همین شدت که انجام میدن اگر اینکه واقعا دردی براشون ایجاد نمیشه، مشکلی ایجاد نمیشه، هیچ مسئله نیست و به راحتی میتونن این کار رو ادامه بدن و هیچ مسئله ای در واقع وجود نداره و انشالله که 100 سال این مسیر رو ادامه بده.
انشالله. بریم سراغ پیامک‌هایی که دوستان گفتن چرا پیامک‌ها رو نمی‌خونی. یکی از دوستان گفتن چرا پیامک‌ها مظلومن. نه، الان در واقع الان زمانی هست که می‌خوایم راجع به پیامک‌ها صحبت کنیم و به سوالات شما پاسخ بدیم. 45 ساله خانم هستن، گفتن 2 سال و نیم که آرتروز شدید زانو دارم، مینیسکم از بین رفته، حالا آسیب دیده، احتمالاً گفتن که 2 تا عکس امارای من در واقع مقایسه شده و نشون میده که سایدگی تا حدودی ترمیم شده ولی زانوهای من دردش بیشتر شده. آیا مینیسک بهتر شده، غضروف بازسازی شده؟ و
خب البته باید مشخص بشه که علت درد ایشون چیه، چون توی خانم 45 ساله واقعا ما حالا آرتروز رو به اون شدت نداریم که بخواد عامل اصلی درد و ناراحتی باشه. عامل اصلی درد در یه خانم 45 ساله گاهی اوقات پارگی منیسک است. گاهی اوقات منیسکا از ریشه در واقع از استخوان گاهی اوقات تو این خانم ها به خصوص تو این سن و سال دچار کندگی میشن و باعث درد و ناراحتی میشن و خود همین پارگی منیسک زمینه رو آماده میکنه برای آرتروز و سایدگی. بله. بنابراین ما به خصوص در خانم های بین سنین مثلا حدود زیر حدود 40 سال تا حدود 50-55 سال، اینها افرادی هستن که گاهی اوقات ممکنه به علت یه دوزانو چهارزانو نشستن، یه پله بالا پایین رفتن، ممکنه به خصوص اونهایی که امدار افزایش وزن دارن و به خصوص اونهایی که امدار پاهاشون پرانتزی هست، گاهی با یک در واقع فعالیت های این تیپی ممکنه که منیسکشون پاره بشه و این زمینه رو آماده بکنه برای آرتروز که در واقع پارگی روت یا ریشه منیسک بهشون گفته میشه که اینا با امارای به راحتی قابل تشخیصه. اگر پارگی روت یا ریشه منیسک در امارای گزارش بشه و این مسئله رو داشته باشن، پیشنهاد میشه که حتما سعی بکنن اون رو با عمل جراحی درمان بکنن که جلوگیری بشه از اون آرتروز و سایدگی در سالهای آتی.
بله، آقای 54 ساله دیابتی که انسولین هم استفاده میکنن، گفتن که یهو زانوم از داخل شروع به درد میکنه یک ماهه و با چیزی میبندم، درد شب و صبح همیشه وجود داره و به خصوص آقای دکتر در طرفین زانو این حساسیت هست.
ببینید، خب به هر حال افرادی که دیابت دارن ما این پیشنهاد میکنیم که اینا پیاده روی رو حتما داشته باشن، به خاطر اینکه برای کنترل قندشون هم باز به همین ترتیب این فعالیت ها خیلی مفید هست. و اگر اینکه آرتروز و سایدگی در زانو دارن، باید سعی بکنن که اون رو درمان بکنن که بتونن اون پیاده روی لازم رو داشته باشن که بتونن در کنترل قندشون موثر باشه.
بله، آقای دکتر عزیزی که گفتن پای در زانو ضربدری دارن، خب بله، در مورد پله سوال کردن.
ببینید، فرق نمیکنه چه زانو ضربدری باشه چه پرانتزی باشه، اینها میتونه اگر شدید باشه زمینه رو برای آرتروز ایجاد بکنه. و اگر فردی آرتروز و سایدگی داره و در موقع بالا پایین رفتن از پله درد و ناراحتی براش ایجاد میشه، باید یه مقدار رعایت بکنه. ولی اگر در موقع بالا پایین رفتن از پله دو زانو چهار زانو نشستن مشکلی ندارن، میتونن همین کارا رو ادامه بدن، مسئله ایجاد نمیشه.
بله، گفتن که آقای دکتر 45 سالمه، میخواستم بپرسم علت خشکی مفاصل به خصوص زانو در اول صبح بعد از بیدار شدن چه هست و آیا دوچرخه زدن و دوچرخه سواری در افرادی که درد زانو دارن مجاز است؟ راجع به دوچرخه ثابت در آرتروزی هم در افرادی که مبتلا به آرتروز هستن دوستان پرسیدن، بفرمایید.
بله، ببینید، دوچرخه سواری هم یا حالا به صورت ثابتش یا به صورت متحرکش، اونم جزء ورزش هاییست که برای تقویت عضله چهار سر خیلی مفید هست. و اونهایی که یه مقدار به هر حال سنشون یه مقدار بالاتر هست، گاهی دردهای در اطراف زانو دارن، پیشنهاد میشه که زین دوچرخه رو یه مقدار بالاتر بیارن که موقعی در واقع رکاب زدن زانوشون خیلی خم نشه، مقاومت سعی بکنن در حدی در واقع به اون رکاب ها بدن که درد براشون ایجاد نکنه. یعنی اگر این که در حین دوچرخه زدن درد نداشته باشن، مشکلی ندارن و میتونن به عنوان یه ورزش برای تقویت چهار سر ازش استفاده بکنن.
بله، بسیار خوب.
و ببخشید، اون خشکی صبحگاهی هم که فرمودن، بله، هر وقت تورم و التهاب در مفصل وجود داشته باشه، اون حالت خشکی رو ما بعد از یه مدت استراحت در اون مفصل داریم، که ما بیشتر خشکی رو در مفاصل در بیماری‌های روماتیسمی داریم، چون در بیماری روماتیسمی مفاصل در واقع التهاب خیلی شدیدی دارن و این خشکی صبحگاهی به خصوص در اونها بیشتر از یک ساعت طول میکشه.
بله،
ولی گاهی اوقات اونهایی که آرتروز و سایدگی دارن به خاطر التهاب ممکنه که یه خشکی صبحگاهی داشته باشن، که غالبا این خشکی صبحگاهی که در آرتروز دیده میشه، اینها غالبا در حدود 10 دقیقه یه رو و غالبا زیر نیم ساعت در واقع هست و خیلی مشکلی برای فرد ایجاد نمیکنه. داروهای ضد التهابی میتونه در کاهش این مسئله کمک کنند.
آقای دکتر، راجع پوکی استخوان دوستی سوال کردن، گفتن من دچار پوکی استخوان هستم، چقدر ارتباط وجود داره بین پوکی استخوان و ابتلا به آرتروز زانو؟
ببینید، پوکی استخوان خب حالا یه مبحثی است که به هر حال ما به خصوص در خانم ها 4-5 سال بعد از در واقع شروع یاسگی ما این مسئله رو داریم که حتما تو در واقع پیشنهاد میکنیم در خانم ها به خصوص بعد از سن یاسگی حتما به فکر این مسئله باشن و خب این حالا تستایی که تو این زمینه وجود داره انجام بگیره و اگر اینکه پوکی استخوان وجود داره یا ضعف استخوان وجود داره، حتما در جهت درمانش اقدام بکنن، که درمان هم رژیم غذایی رو باید سعی بکنن ویتامین دی و کلسیم کافی بهشون برسه و حتما یه سری داروهایی تو این زمینه هم وجود داره که اون داروها هم سعی بکنن استفاده بکنن. و ارتباطی در واقع بین پوکی استخوان و آرتروز وجود نداره. حتی اونهایی که پوکی استخوان دارن، در یک مطالعه دیده شده که یه مقدار آرتروزشون کمتر هست.
خیلی متشکرم. ما فکر کنم بتونیم یکی دو تا تلفن بشنویم. بله،
سلام آقای دکتر. من زانوامو عمل کردم 7-8 سال پیش، الان زانوام با اینی که عمل کردم درد میکنه، نمیدونم چیکار باید بکنم. 80 سالمه ولی راه میرم، اما با درد راه میرم. شما بفرمایید ببینید من چیکار میتونم بکنم.
با سلام خدمت کارشناس محترم، من 69 سالمه و حدودا روزی تقریبا 40 دقیقه 45 دقیقه پیاده روی میکنم و حدود روزی 20-25 دقیقه هم دوچرخه سواری میکنم. میخواستم از کارشناس محترم بپرسم آیا دوچرخه سواری برای زانو، البته من مشکلات ظاهرا مشکلات زانوی، درد زانو اینا اصلا ندارم، و از این بابت مشکل خاصی ندارم، ولی دوچرخه سواری آیا در تا چه مقداری، تا چه اندازه مفیده، تا چه اندازش مضره؟
بله
هستم. اون عزیزی که فرمودن عمل کردن و درد دارن، حتما باید سعی بکنن که رادیوگرافی از زانو گرفته بشه. ممکنه که اون مفصلی که گذاشته شده، اون پروتزی که گذاشته شده باشه، ممکنه مثلا شل شده باشه که لازم باشه یه سری به حال اقداماتی در این زمینه انجام بشه. بنابراین پیشنهاد میکنیم که ایشون حتما به پزشکشون مراجعه بکنن، رادیوگرافی یا عکس از زانو گرفته بشه و مورد بررسی قرار بگیرن تا علت درد مشخص بشه. در مورد سوال دوم که آقای بودن 69 سالشونه که فرمودن که در واقع دوچرخه سواری و ورزش میکنن، خوشبختانه مشکلی هم ندارن. ببینید دوچرخه سواری هیچ حد و حدودی نداره، اگر اینکه درد و ناراحتی ندارن بسیار مفید هست، میتونن در واقع انجام بدن با هر در واقع در نظر مدت زمانش، از نظر در واقع اون مقاومتی که در راه در واقع دوچرخه وجود داره، اینها سعی بکنن بر اساس توانایشون تنظیم بکنن. اگه درد نداشته باشن هیچ مشکلی براشون ایجاد نمیکنه و بسیار خوب هست.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. یه پیامکم پاسخ بدیم، گفتن که زانوی راستم آرتروز داره، اول فقط درد داشتم اما مدت هاست که هر دو پای من از بالا تا پایین با کمی راه رفتن درد میکنه. آیا این مربوط به آرتروز هست آقای دکتر؟ یا ممکنه که مشکل دیگه هم داشته باشن؟ 45
ببینید غالبا دردهای زانو محدود میشه به خود زانو، در واقع مثلا به طرف لگن زیاد کشیده نمیشه، به طرف مثلا مچ پا کشیده نمیشه. اون دردهایی که از ناحیه تقریبا باسن و ران و ناحیه کمر تیر میکشه میاد به طرف پایین پشت زانو و به طرف ساق پا، گاهی اوقات به انگشتای پا در واقع یا پنجه پا کشیده میشه، اینها دردهایی است که باید از نظر کمر و دیسکای کمری و عصب سیاتیک مورد بررسی قرار بگیرد.
بله بسیار خوب، فکر میکنم دیگه زمان ما به اتمام رسیده. خیلی عذرخواهی میکنم از شما عزیزانی که نتونستیم به پیامک های شما پاسخ بدیم یا تلفن های شما رو بشنویم. از شما تشکر میکنم جناب دکتر ترکما، ممنونم که تشریف آوردین استفاده کردین از صحبت
شما.
دوستان خدمتتون عرض میکنم که فردا لوزه سوم رو در مجله پزشکی میشنوید، دوشنبه سردرد موضوع ماست و سه شنبه هم وارث. بر پناه خدا باشه، خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
بحرانی اتفاق میفته، هر چند کوتاه، هر چند گذرا، هر کس حس و هیجان خاص خودش رو تجربه میکنه.
من یه بحران شدید گذروندم و استرابم خیلی توی لول بالای، حملات پنیک داشتم.
من هنوزم ازش عبور نکردم.
شاید مهمترین گم شده در این بین درک معانی احساسیه که تجربه کردیم. تو چه احساسی رو در چالش‌های زندگی تجربه کردی؟ و اون احساس برای تو چه معنایی داشت؟ 10 دقیقه مکث کن و فقط گوش کن.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان عزیز. دکتر محمد باقر حسنوند هستم، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه. ما گاهن در زندگیمون بحران‌های مختلفی رو تجربه می‌کنیم که این بحران‌ها می‌تونه هر کدوم از اعضای خانواده رو با توجه به سن و شرایط زندگی دستخوش تغییراتی کنه، ولی یک نفر یا بخشی از اعضای خانواده که در مقابل بحران‌ها آسیب پذیرن و این بحران می‌تونه بهشون صدمه بزنه، کودکان ما هستن که اگر موضوع رو جدی نگیریم، این موضوع در بلند مدت میتونه اونها رو کاملا اذیت کنه. به طور کلی حمایت از فرزندان در شرایط بحرانی زمانی ایجاد میشه که شما بتونید یک حس امنیت رو در کودکان ایجاد کنید، بتونید شرایط یک گفتگوی باز و صادقانه رو فراهم کنید. محدود کردن بچه ها در مواجهه با اطلاعات مخرب، حفظ روال عادی زندگی و استفاده از روش‌های درمانی مانند بازی و نقاشی. به طور کلی می‌خوایم راهکارهایی رو به شما بدیم که این راهکارها می‌تونه در مواقع بحرانی یک حمایت مناسب رو برای کودکان فراهم کنه. اولین نکته اینه که ما باید ایجاد حس امنیت کنیم. مهمترین کار اینه که به کودکان احساس امنیت بدید، با اونها صادقانه و متناسب با سنشون صحبت کنید و به اونها بگید که در کنارشون هستید در تمام شرایط و از اونها مراقبت میکنید. ما وقتی میگیم احساس امنیت ایجاد کنید، وقتی ایجاد میشه که بچه شما زمانی که دچار استرس و اضطراب شد کنارش باشید، نه اینکه غیر قابل دسترس باشید. نکته دوم، گفتگوی باز و صادقانه. این خیلی نکته مهمیه. به کودکان اجازه بدید درباره نگرانی‌هایشون صحبت کنن. یعنی وقتی بچه نگرانی داره بذارید راجبش صحبت کنه، به سوالاتش پاسخ بدید، حتی اگر پاسخهای ساده یا در حد درک اونها باشه. پس پاسخاتون ساده باشه، در حد درکشون. محدود کردن مواجهه با اطلاعات مخرب. به طور کلی تماشای اخبار و ویدیوهای خشونت‌آمیز برای کودکان آسیب‌زا است. پس تلاش کنید اینها را محدود کنید و اطلاعات را به صورت کنترل شده و متناسب با سن در اختیارشون قرار بدید. یا اگر قرار فیلمی نگاه کنن، فیلمی باشه که تنش‌زا و آسیب‌زا نباشه. از همه مهمتر، حفظ اون روال عادی زندگی. یعنی برای بچه ها اون روال عادی زندگی رو تا حد امکان حفظ کنید. خوابشون سر جای خودش، غذا خوردن سر جای خودش، بازی و فعالیت های آموزشی هم در زمان منظم خودش انجام بشه. این انجام شدن در زمان مناسب اون حس ثبات و آرامش رو به کودک منتقل میکنه. استفاده از روش های درمانی غیر مستقیم مثل بازی. بازی خیلی خیلی فعالیت مناسبی در زمان بحران میتونه حواس بچه‌ها رو از بحران‌های اصلی دور کنه و به نوعی مشکل رو از اونها دور کنه. پس وقتی در مورد بحران در بچه‌ها صحبت می‌کنیم، بازی یک فعالیت لذت بخش و از طرفی آرامش دهنده هست که میتونه بچه را در یک دنیایی غرق کنه که از اون حوادث و بحران‌ها به نوعی برای ساعاتی دور باشن. قصه و فعالیت‌های گروهی هم میتونه به کودکان کمک کنه که احساسات خودشون رو بروز بدن و با بحران کنار بیان. پس بازی، نقاشی، قصه و فعالیت‌های گروهی کمک میکنه که بچه احساسات خودش رو بیان کنه و با بحران به نوعی کنار بیاد. ولی اینجا یک نکته‌ای که خیلی خیلی مهمه در مورد خود شما والدین عزیزه. والدین اگر احساساتشون رو مدیریت نکنن، بچه‌ها آسیب می‌بینن. بچه‌ها از شما الگو می‌گیرن. اگر شما به عنوان والد بتونید آرامش خودتون رو حفظ کنید، به کودکتون نیز آرامش میدید. همدلی با کودک. بچه‌ها نیاز دارن که احساساتشون رو بروز بدن، احساساتشون شنیده بشه و به نوعی به اونها اجازه بدید که احساسات رو بیان کنن. بیان احساسات وقتی با درکشون همراه باشه خیلی خیلی کمک کننده است. تقویت حمایت اجتماعی. به کودک اجازه بدید با همسالانش، با دوستان خودش ارتباط برقرار کنه. در پارکینگ اگر فضایی هست فعالیت‌های گروهی مشترک داشته باشن و از همه مهمتر آموزش تاب‌آوری به بچه‌ها بدید، چون بچه‌ها نیاز دارن کم کم تاب‌آوری رو یاد بگیرن، با تاب‌آوری بزرگ بشن و از اون استفاده کنن. ولی یک نکته طلایی که خیلی خیلی مهمه